اشتباه نکنم، ماده یکش اومده به بحث خود کلاهبرداری در واقع اشاره کرده، ارکانش رو گفته و مجازاتش رو. مجازات کلاهبرداری خب توی اون قانون 1 تا 7 ساله. بعد قانونی مقرره‌ای داشته، تبصره‌ای داشته، گفت که حتی اگه که بخواد قاضی تخفیف هم بده به یک متهمی توی این زمینه،
بله،
به مجازات کمتر از 1 سال حبس نمیتونه این رو حکم بده. بعدن ما یه مقرره‌ای اومد، در واقع یک طرحی تصویب شد توی مجلس سال 99، طرح قانون کاهش حبس تعزیری. این اومد گفت که کلاهبرداری‌های زیر 100 میلیون تومان رو اومد قابل گذشت کرد. خب جرم قبلا کلاهبرداری غیر قابل گذشت بود به طور مطلق. وقتی که کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان بیاد غیر قابل گذشت تبدیل بشه به قابل گذشت، خب چند تا اثر بهش بار میشه. یکی که حتما باید به شکایت شاکی در واقع تعقیب شروع بشه، با شکایت شاکی کلا پرونده‌ال عامیانه‌شو خواهم از کنم مختومه میشه. مرور زمان شکایت داره، یعنی اون به زهدیده 1 سال از زمانی که ازش کلاهبرداری شده فرصت داشت که بیاد شکایت خودش رو مطرح بکنه، مگر دیگه از لحاظ کیفری نمیتونست موضوع رو پیگیری بکنه.
بله.
و مجازاتش هم اومد حداقل حد اکثرش نصف شد، چون 6 ماه تا 3 سال و نیم. حتی خوشبختانه اومد حالا قانون پارسال حالا اصلاح شد و این بحث کلاهبرداری از زمره جرائم قابل گذشت که کلا حذف شد، دوباره به همون غیر قابل گذشتون زیر 100 میلیون تومنش هم اومد در واقع حالا برگشت. ولی خب توی بحث جرائم حالا کلاهبرداری رایانه‌ای حالا هم بقول حبس داره، هم جزای نقدی داره. و از اون طرف ما یه مقرره دیگه تو همون طرح کاهش حبس تعزیری داریم، میگه که قاضی در مقام صدور حکم باید به حداقل مجازات در واقع رأی بده. یعنی اگه که کلاهبرداری سنتی 1 تا 7 ساله، یا اگه حالا انواعی از حالا بردن مال به میاله کلاهبرداری، و ما شاید خیلی حالا معنای عامی توی در واقع تصور وجود داشته باشه که بیان هر بردن مال بگن از من کلاهبرداری شده، ولی انواع اقسام جرائمی که علیه اموال مثلا رخ میده، اگه 6 ماه تا 2 سال باشه یا 3 سال باشه، میگه شما باید 6 ماه رای بدید، مگه اینکه یک دلیلی بیای بیان بکنی در زمان صدور حکم که این رو بیای بگی چرا من دارم به بیشتر از اون حداقل رای میدم. بعد حالا نهادهای ارفاقی هم که به هر حال وجود داره از تعلیق در واقع اجرای مجازات، حالا بحث تخفیف و اینها ممکنه که به هر حال بله بعضا ممکنه در عمل مجازات ها بازدارندگی خودش رو از دست بده، به خصوص اینکه مثلا شما ببینید یک مجازاتی که در نظر گرفته شده 1 تا 7 سال یک بازه خیلی زیادیه، و وقتی که شما میخوای این رو بیای جرم انگاری که شده بیای مجازاتش رو تعیین بکنی و مجبوری که 1 سال رو بدی مگه این که حالا بیای یک دلیلی رو بیان بکنی، دیگه مجازاتش در نهایت میاد هول و هوش هم حالا 1 سال 2 سال اینها میگذره و ممکنه که خب واقعا یک عدد زیادی باشه اون کلاهبرداری. حالا اگه که حالا تعداد شکات زیاد باشه، حالا باز ممکنه که بحث دیگه پیدا بکنه که مجازات رو قاضی بتونه که افزایش بده. ولی باز به هر حال ببینید مجازات کردن پله آخر داستانه.
بله.
ما پله های دیگه ای داریم که قبل از اون حتما باید در نظر گرفته بشه.
ولی نکته اینه که اگر مجازات به گونه ای باشه که انگیزه لازم رو برای انجام یک کلاهبرداری در حوزه اقتصادی کاهش بده، عملا خودش یک اقدام پیشگیرانه محسوب میشه. یعنی من بدانم اگر این اقدام رو انجام بدم این مجازات در انتظار من هست و مستحق این مجازات هستم، خودش میتونه یک عامل بازدارنده باشه. چیزی که گفته میشه توسط خیلی از کارشناسان در این حوزه که خیلی ما در حوزه مجازات های اقتصادی برای کلاهبرداری های اقتصادی انگیزه پیشگیرانه رو ایجاد نکردیم و همین هم باعث میشه که برن.
بله.
1. 2 این که شرایط اقتصادی کلانمون، تورم هایی که وجود داره، خودش باز هم انگیزه میشه برای اینکه عده‌ای با سوء استفاده برن به سمت کلاهبرداری های اقتصادی. همچنان همراه شما هستیم با 8 ساعت.
در مورد کلاهبرداری میخواستم بگم تمام این ماجراها از بی‌اطلاعی شهروندا پیش میاد. درسته که مجرم ها همیشه چند قدم از ما جلوتر هستن، ولی اگر بخوایم پیشگیری کنیم باید در مواجهه با افراد مشکوک حواس جمع باشیم.
بر اساس تحلیل‌های سال گذشته حدود 92% از جرایم سایبری رخ داده در کشور توسط پلیس فتا در سراسر کشور کشف شده و به دستگیری متهمان ختم شده. ضمن اینکه تا سال گذشته بیشتر کلاهبرداران سایبری مرد بودن. حالا سوالی که مطرحه اینه که آیا مجازات‌ها از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار هستن و میتونن درس عبرتی برای دیگران باشن؟
هشت صحبتون بخیر. این جریان کلاهبرداری های اقتصادی از اونجایی که با جیب مردم کار داره خیلی روش های ابداعی جدیدی براش طراحی کردن، از پیدا کردن سکه و دفینه تا رمزارزها یا ملک و خودرو، همه با همه فضاهایی هستن که ممکنه برامون دام پهن شده باشه. جدا از مراقبت خود مردم، باید قانون برای مجرم ها بدون اغماز و به شدت اجرا بشه تا هوس کلاهبرداری از سرشون بیفته.
ممنونم که با هشت صبح همراه هستید. 3036-37 کماکان در اختیار شما عزیزان هست و از جناب آقای مالمیر. اگر نکته‌ای در رابطه با تماس‌ها و پیام‌های همراهان برنامه هشت صبح هست حتما از زبان شما بشنویم و بریم سراغ شگرد‌ها و پیگیری‌هایی که وجود داره. آقای مالمیر بفرم.
خواهش میکنم. صحبت‌هایی که هموطنمون داشتن اکثرا در خصوص خرید و فروش‌هایی بود که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به طور کل دارن انجام میدن و در واقع شگرد‌هایی بوده که خودشون باش درگیر بودن و ما این شگرد‌ها رو می‌دونیم، اطلاع داریم و توصیه‌های پیشگیرانه‌ای هم برای هر کدوم از این شگرد‌ها داریم. توصیه‌هایی که خیلی ساده هستن و اگر واقعا رعایت بشن خیلی از این پرونده‌هایی که الان ما داریم قطعا دیگه نقد نخواهیم داشت اگر این توصیه ها رو رعایت کنن. ما کلاهبرداری های اینترنتی رو به 4-5 دسته خیلی مهم تقسیم کردیم. یکی خرید و فروش در شبکه های اجتماعی که خیلی داره باب میشه و انجام میشه،
بله،
و اصلا مورد توصیه و تاکید ما نیست. خرید و فروش در سایت های آگهی محور، سایت های فروشگاهی که دارن کارهای فروش رو انجام میدن، ارسال پیامک هایی که آلوده به لینک های مخرب هستن، مثل همین سامانه صنایعی که داره اتفاق میفته، سهام عدالت و یارانه و امثال اون که داره اتفاق میفته و متأسفانه
از موضوعات روز و جدی
هستن. بله، بله. خاص داره اتفاق میفته. کلاهبرداری های تلفنی که داره انجام میشه به صورت تلفنی و از طریق هوش مصنوعی که آقای دکتر قبلش اشاره کردن، شبیه سازی میکنن صداها رو و با مردم تماس میگیرن و اونا رو ترغیب میکنن اون خواسته ای که مد نظرشون هست رو انجام بدن. و یه سری از شگرد های مجرمانه هم مخصوص فروشند، یعنی فروشندگان رو درگیر میکنه، مثل رسیدسازهای جعلی که داره اتفاق میفته و کلاهبرداری های مثلثی که داره الان اتفاق میفته و متاسفانه شخص فروشنده رو درگیر میکنه بدون اینکه خودش اصلا متوجه این موضوع باشه. حالا من میتونم این موارد رو یکی یکی اشاره بکنم بهشون، فرصت داریم الان یا
میخواید یه فاصله ای بگیریم و بعد همراه شما باشیم و هم توصیه ها رو بشنویم و هم شگفت ها رو. نکته ای هست آقای سجدی در رابطه با موضوعی که گفته شده، یه پیامکی هم داریم میگه که خیلی روند رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری طولانی است و عملا گاهی اوقات باعث میشه که ما مراجعه نکنیم وقتی کلاهبرداری اقتصادی در سطح پایین هم حتی صورت میگیره اما جمعی باشه. اون جمع ترجیح میده به خاطر اون زمانی که باید اختصاص بده به رسیدگی پرونده کلاهبرداری اقتصادی ازش صرف نظر بکنه. نمیشه این زمان رو کوتاه‌تر کرد.
دقیقاً می‌خواستم اتفاقا نکته‌ای که عرض کنم همین باشه. توی اون قسمتی که فرمودید که بازدارندگی مجازات در کنار این تکمیل کنندش تسریع فرایند رسیدگیه.
بله.
به هر حال می‌دونید یه بحثای فنی داره گاهن که اونا باید پیش بره، ولی اگه که بشه که یه بسترسازی فراهم بشه که خیلی سریع‌تر به هر حال به این موضوع رسیدگی بشه، چون شما میرید شکایت می‌کنید معاون ارجای اون دادسرا بلافاصله حالا به اون قسمت مربوطه، حالا چه پلیس فتا یا مثلا دادسرای جرایم رایانه‌ای به اون، حالا خود پلیس فتا یا قسمت‌های مختلف تو پلیس آگاهی که ارجاع میدن، یه قسمتی بعد اونجا طی بشه، بعد بیا توی دادسرا مرحله تحقیقات مقدماتیش طی بشه، بعدم به دادگاه برسه. ببینید خود این مراحل زیاد هست، ولی خب محدودیت های خود دستگاه قضایی هم به هر حال وجود داره. حجم زیاد واقعا پرونده ها هست و اینکه حالا کمبود به هر حال پرسنلی که وجود داره اینها رو ناگزیر میکنه. واسه همین ما هم دو تا کار اگه بتونیم بکنیم، هم تسریع در فرایند رسیدگی و هم خود مردم به هر حال این پیشگیری ها رو انجام بدن، حتی به خود شبکه های اجتماعی داخلی هم نباید صرفا اعتماد بکنه. الان واسه خود من بارها از طریق شبکه های اجتماعی داخلی این پیام های در واقع لینک های آلوده داخلش بوده، یا حالا بحثایی بوده گفته این پولو بزن به این حساب و اینها وجود داره. صرف این که بگن آقا از فلان شبکه داخلی هم هست اعتماد نکنه، اینو مد نظر قرار بدن. ما اینها رو بتونیم این سه تا مورد رو در کنار هم داشته باشیم، پیشگیری، تسریع فرایند رسیدگی و بازدارندگی مجازات، من فکر می‌کنم که خیلی میتونه تو این زمینه موثر باشه.
و خیلی کارهای دیگر میشه کرد، به خصوص حوزه قضایی، که حتما سعی بکنیم این اقداماتی که حضرت عالی بهش اشاره کردید رو در اولویت قرار بدیم، برای اینکه مردم بدونن که اگر پیگیری میکنن زودتر و با دقت بیشتری به نتیجه خواهند رسید.
در ارتباط با جرم کلاهبرداری عرض میکنم که کلاهبرداری شاخه ای از جرائم علیه اموال و مالکیت هستش، بدین صورت که افراد از راه حیله و تقلب موفق میشن که دیگران رو فریب بدن و از پس اون فریب هست که اموال دیگران تحصیل میشه. در واقع فرد کلاهبردار میاد یک سری مانورهای متقلبانه رو انجام میده و از اون طریق فرد حالا بزهدیده که شهروند ما هست فریب میخوره از این مجموعه مانور متقلبانه و باعث میشه که مال و اموال خودش رو یه جوری به دست اون کلاهبردار بده، اما نه بدین صورت که با رضایت این کار رو میکنه و از پس فریبی که در واقع میخوره مورد کلاهبرداری قرار میگیره.
با تبلیغاتی فریبنده
سرمایه شما بدون حتی 1% ریسک حفظ خواهد شد.
می گفتن به شرکت ما پول بدید سود می گیرید،
متوسط 6-12% به صورت ماهیانه
از طریق واسطه گری یک ربات در حوزه رمز ارز.
یار هم با طراحی اختصاصی که داره از کمترین قیمت از صرافی اول خریداری میکنه، بیشترین قیمت از صرافی ثانویه به فروش میرسه.
برای محکمکاری شرکتی هم تأسیس کرده بودند،
مجوزای نمادشو دیدن، بانکشو استلام گرفتن، همه چیزشو استلام گرفتن که درست بوده،
قرارداد بسته، چک تضمین داده، تمام رسیده واریزیاس به عنوان ضمانت داده بوده. این اصلا این 9 میلیارد تومانه.
اما به یک باره سرمایه‌گذاران شدن مال باخته، مدیر عامل و هیئت مدیره کلاهبردار.
یه روز یه دفعه گفتن آقا ما به مشکل خوردیم، هیچ دسترسی بهشون نداشتیم، سایتشون قفل شده بود،
با مبالغ مختلف ازشون کلاهبرداری شده. شما چقدر پول گذاشتید؟
هلوش 800-900.
شما چقدر؟
60,000 دلار.
شما چقدر؟
100,000 دلار.
شما؟
حدود 70,000 دلار.
علاوه بر این که از اون شرکت داشتن از مردم کلاهبرداری میکردن، اومدن یه شرکت دیگه معرفی کردن که دوباره بیاید پولتون رو بذارید.
بله، اواخر ترغیب کردن که آقا پولتون رو بیارید تو این رباتی که در واقع کار فارکس انجام میده. و
متاسفانه حجم بالایی از کلاهبرداری صورت پذیرفته، بالغ بر 2,000 میلیارد تومان یا 2 همت یا شاید هم بیشتر، مبلغیه که الان شوکات ادعا دارن که کلاهبرداری صورت گرفته و مبلغ بسیار بالایی است.
نمود اومدیم پلیس آگاهی استان، یه پرونده ای بوده ظاهرا کلاهبرداری عظیمی در بحث املاک. جناب سرنگ، این افرادی که دستگیر شدن چه اقدامی میکردن تو شهر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در پی ارجاع چندین پرونده به پلیس آگاهی، این مبنی بر این که افرادی در یکی از محله‌های مشهد اقدام به پیشفروش ساختمون‌ها میکردن در بعد زیاد و متراژ زیاد و شکات و خریداران بعد از یه مدتی متوجه شدن که این واحدهایی که به اینها فروخته شده نه تنها هنوز تکمیل نشده بعد از سپری شدن مدت زمان زیادی، بلکه به چندین نفر فروخته شده. یعنی در پرونده‌ای که الان وجود داره ما داریم که واحد حتی به 13 14 یا 15 نفر فروخته شده.
۳۳۶۳۷ در اختیار شما عزیزان هست. موضوع امروز برنامه 8 صبح راهکار مقابله با کلاهبرداری های اقتصادی است. امیدوارم که تا حالا تجربهش نکرده باشید، اما اگر تجربه کردید یا اطرافیانتون تجربه از کلاهبرداری اقتصادی داشتید به ما بگید که به کجا رسیده و الان در چه مرحله هست، آیا به نتیجه لازم دست پیدا کردید یا خیر، و نقش پلیس فتا رو در این زمینه هم میتونید با ما در میان بگذارید. آقای مالمیر، از شگفت‌ها و توصیه‌ها فرمودید، در ادامه شنونده ایم که چه توصیه‌هایی وجود داره، فقط خیلی کوتاه و کاربردی.
چشم. ببینید، بیشترین مراجعه‌ای که ما داریم تو پرونده‌هامون پرداخت بیعانه هست، عدم ارسال کالا، ارسال کالای تقلبی و مواردی از این دست. خب طبیعتاً توصیه ما به هموطنهای عزیزمون میتونه این باشه که وقتی شما میخواید، اولا که از شبکه‌های اجتماعی تا جایی که میتونید خرید نکنید. میدونم که خب خیلی از کسب و کارهامون الان داره تو شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، منکر این قضیه نیستیم، اما خب خیلی از کلاهبرداری هم داره در همین بستر اتفاق میفته. یه سری توصیه برای خریداران و استفاده کنندگان از این شبکه‌های اجتماعی من میگم، وقتی میخواید از یک شبکه های اجتماعی خرید بکنید، حتما پروفایل اون
اطلاعاتش رو بخونیم، ببینیم که آره نمیشه اما آقای مالمیر الان خرید نکرد. واقعیت هم اینه که فضای تکنولوژی داره میره به این سمت و اون راحتی و اون اقداماتی که باید بگیم یک خرید راحت میتونه برای ما ایجاد بکنه از همین شبکه های اجتماعی، وبسایت های مختلف هستش. اما شاید چند تا نکته باعث بشه که ما دقتی بیشتری بکنیم. یکی از مواردی که شما فرمودید، حتما به اون صفحه مورد نظر در فضای مجازی وقتی مراجعه میکنیم سعی کنیم ببینیم آیا این صفحه یک صفحه رسمی هست، نیمه رسمی هست، یا اینکه نه اصلا یک صفحه‌ای هست که غیر واقعی است و صرفا برای سوء استفاده در حوزه‌های اقتصادی شکل گرفته. خودمون میتونه کمک کننده باشه. حتما به فروشگاه بگیم، قاعدتا فضای مجازی فضای خوبی است برای تبلیغات. اطلاعات فروشگاهشون رو در فضای مجازی بگذارن، شماره تلفن بگذارن. منی که قرار هست از صفحه خرید بکنم، تماس میگیرم با یک مغازه، با یک شرکت روبرو هستم و مطمئن میشم در صفحه مجازی، فضای مجازی در واقع خریدم رو انجام میدم. این نکات من فکر می‌کنم مردم بیشتر بهش توجه بکنن خیلی میتونه کمک کننده باشه. خب و دیگر موارد
پیج‌های فروشگاهی که گفتیم، بله درسته، ولی خب یه سری کسب و کارهای خانگی هم داریم که فروشگاه خاصی ندارن ولی خب دارن کسب و کارشون رو انجام میدن. مردم کافیه فقط این تعداد فالوورها رو در نظر داشته باشن،
دنبال کنن
تعداد تعداد کامنت‌هایی که گذاشته میشه رو ببینن، بشه صورتی سابقه نظرات. فعالیتشون بعد سابقه فعالیت این در واقع صفحه فروشگاهی رو داشته باشن، تجربه موفق خرید دیگران رو حتما در نظر بگیرن. اگر تجربه موفق دیگران دارن میتونن از اون استفاده بکنن، خب خیالشون تا حدودی راحت تر میتونه باشه. تو بحث سایت های آگهی محور حتما از پرداخت امن استفاده بکنن تا جایی که میتونن پرداخت رو به درب منزل موکول کنن و بعد از دیدن کالا و رؤیت کالا که اگر مغایرت با اون کالایی که مورد نظرشون هست داره، خب از دادن وجه نقد خودداری کنن و کالایی رو که مد نظرشون هست رو دریافت بکنن. در سایت های فروشگاهی که داره اتفاق میفته میتونن خب کیفیت محتواهایی که تولید میشه رو در نظر بگیرن. کیفیت محتواها معمولا تو سایت های فروشگاهی یه مقدار بالاتر از سایت های در واقع کسب و کارهای خانگی و کسب و کارهای در واقع شبکه‌های اجتماعی هستش. اونجا هم باید پروفایل و آدرس سایت رو بررسی کنن، حتما سایت HTTPS باشه، درگاهی که وصل میشن بهش به سامانه شاپرک وصل شده باشه. بعد میتونن حالا یه مقدار تخصصی تر هویز بگیرن از اون سایت، ببینن این سایت متعلق به کی هست، چه شخصی هست تو این در واقع سایت فروشگاهی که داره فعالیت میکنه. موضوع مهمی که هست در خصوص این پیامک‌هایی که الان داره ارسال میشه و حاوی لینک‌های آلوده هستن که خیلی داره اتفاق میفته، اینو باید دقت بیشتری داشته باشن. توصیه ما اینه که به هیچ عنوان روی این لینک ها کلیک نکنن. خیلی از این پیامک ها از سرشماره های ناشناس و یه سری اعداد و ارقام خیلی حالا بگم نامشخص داره ارسال میشه و این لینک های رو دارن میفرستن و در مناسبت های خاص متاسفانه خیلی روند افزایشی به خودشون میگیرن. حتما روی این لینک ها کلیک نکنن.
بله ممنونم از شما. اینها اقداماتی است که مردم باید بهش توجه بکنن. در کنار اقداماتی که شما انجام میدین قطعا فضای مجازی رو رصد میکنین با فروشگاه ها، سایت های فروشگاهی، به ظاهر فروشگاهی بگیم شاید بهتر باشه، و صفحه هایی که در شبکه های اجتماعی شکل میگیرن برخوردهای لازم صورت میگیره، اونجاهایی که شما معتقدین قرار هست سوء استفاده هایی در حوزه های اقتصادی صورت بگیره یا همون کلاهبرداری های اقتصادی، قطعا شما برخورد لازم رو دارید. اما مردم هم باید آگاه و هوشیار باشند. آقای سجادی، از فرایند یک کلاهبرداری اقتصادی از زبان شما بشنویم. فرض میکنیم یک فردی متوجه شده که کلاهبرداری اقتصادی ازش صورت گرفته، اولین اقداماتی که باید انجام بده به چه صورتی هست؟ یه خلاهای قانونی هم ما داریم در رابطه با برخی از نکاتی که آقای مالمیر بهش اشاره کردن، اگر راجبه اونها هم نکته‌ای هست از زبان شما بشنویم، فقط کمتر از یک دقیقه. خیلی کوتاه.
خب من خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم، اگه که همونطور که فرمودم شماره 0-6-380 حتی مد نظر داشته باشن که حداقل ظاهرا حالا میاد پول توی اون حساب 2400 مسدود میشه، ولی روالش اینه که به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میکنن، شکایتشون رو ثبت میکنن، به اون دادسرای مربوطه که ارجاع میشه، اصولا اول سرپرست اون دادسرا یا معاون ایشون میاد پرونده رو به مرجع انتظامی، حالا پلیس فتا یا آگاهی یا حالا کلانتری، ارجاع میده. یک سری تحقیقات مقدماتی اونجا انجام میشه، بعدم پرونده به دادسرا برمیگرده، اونجا دیگه به جریان میفته، به یک شعبه دادیاری با یا بازپرسی ارجاع میشه. تحقیقات مقدماتی اونجا انجام میشه، بالاخره اگه مدارکی شهودی هر چیزی دارن بعد اونجا ارائه بدن، متهم هم در واقع اونجا حالا احضار میشه، بعد بره خودش دفاع بکنه. در صورتی که مدارک رو اون مقام قضایی تحقیق کافی بدونه، قرار جلب به دادسرا کیفرخواست صادر میشه، پرونده میره دادگاه، اونجا خب جلسه رسیدگی تشکیل میشه، حالا بعد اگه که مبنی بر محکومیت بشه خب یه مجازاتی تعیین میشه و رد مال. اون رد مال هم توی این بحثه سرقت و کلاهبرداری و اینها رد مال نیاز به در واقع دعوای حقوقی جداگونه ای نداره، خود اون رد مالش توی همون حکم کیفری هم مورد حکم قرار میگیره. بعضن اگه خسارات جانبی بهشون وارد شده باشه نیاز تقدیم دادخواست حقوقیه که میتونن توی هم مرجع کیفری هم تقدیم بکنه تا انشالله، ولی با پیشگیری من فکر میکنم که خیلی اینجا بهتر، چون واقعا یه فرایند طولانی.
بله خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای سید محمد سجدی، وکیل پای یک دادگستری. تشکر میکنم از شما جناب آقای بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. یه بار دیگه هفته نیروی انتظامی رو تبریک میگم به همه عزیزانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستن. امروز هم که نیروی انتظامی نوین و هوشمند، حرفه‌ای و روزآمد نامگذاری شد. اما امروز شنیدیم که کلاهبرداری اقتصادی یک موزل چند بعدیه که نه تنها مرتبط با فناوری یا اینترنت باشه، بلکه ضعف حقوقی، ناگهانی مردم و تأخیر در روند قضایی اون رو تشدید میکنه. راه مقابله نه فقط دستگیری و محکومیت مجرم، بلکه افزایش سواد حقوقی و مالی مردم، تنظیم قراردادهای مطمئن، نظارت مؤثر و ضمانت‌های قانونی قوی هستش. اگر در معرض پیشنهادی مشکوک قرار گرفتید، آرامش خودتون رو حفظ کنید، تحقیق کنید، با وکیل مشورت کنید و سریعاً گزارش بدید. ممنون که امروز همراه ما بودید. در 8 صبح تا برنامه بعدی، بدرود و روزی امن و آگاه برای همه شما.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید. Thank you.
اگر نشانه یه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویان تو را. نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیرای تو را. به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد به شبم رنگ سحر فروغ چشمان تو زد به چشم مستی بخشد ز عشق اثر میبینم ز جلوه فروردین شکفت پر میبینم سکوت بویان تو را نگاه گیران تو را. در این آینه ها نگه من به سوی نگهت چو کبوتر برد نامه دل به هوایت زند بر که مگر شبی گمان برم که خاطر تو رضای عاشقان پسند دل تو هر چه خاطر من طلب کنم همان پسند اگر نشانه یه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویای تو را. نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیران تو را. به دلم